سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو آزادی داریم در آغاز ساعت دوم برنامه‌های امروز یکم تیر ماه 1381 خورشیدی است. سپاسگزاری می‌کنیم از همراهی شما، امیدواریم برنامه‌های ما را تا بدینجا پسندیده باشید و آماده باشید برای همراهی ما در دو ساعت دیگر از برنامه‌های این بخش. بنابر اظهارات اخیر یک مقام وزارت خارجه آمریکا، تحریم معاملات نفتی با ایران و لیبی که از حمایت اندکی در حوزه صنایع انرژی ایالات متحده برخوردار است، بعید است در آینده نزدیک علیه شرکت‌های خارجی اعمال شود. آلن لارسون، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور اقتصادی، روز پنجشنبه به یک هیئت کنگره گفت که دولت جورج واکر بوش احتمالاً قانون تحریم‌های ایران و لیبی موسوم به ایلسا را سختگیرانه‌تر از دولت بیل کلینتون اعمال نخواهد کرد. اکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
لارسون به کمیسیون روابط بین الملل مجلس نمایندگان ایالات متحده در واشنگتن گفت وزیر خارجه و دیگر مقامات دولتی سخت تلاش کردند تا دوستان و متحدان ایالات متحده نسبت به عمق نگرانی‌های واشنگتن حساسیت پیدا کنند. وی گفت در حالی که برخی از متحدان ایالات متحده در توجه واشنگتن به حوزه انرژی با دولت آن کشور هم عقیده نیستند، در جلوگیری از تروریسم و توسعه سلاح‌های انهدام جمعی از اهداف مشترکی با واشنگتن برخوردارند. قانون ایلسا به رئیس جمهوری ایالات متحده اختیار می‌دهد شرکت‌های خارجی که به سرمایه‌گذاری‌های جدید و ارزش بیش از 40 میلیون دلار در صنایع نفت لیبی و بیش از 20 میلیون دلار در صنایع نفت ایران مبادرت می‌کنند را جریمه کند. متحدان ایالات متحده در اروپا از ایلسا به عنوان اقدامی غیرقانونی و فرامرزی انتقاد کردند، اما دیگران این قانون را بدون کارکرد و بیفایده می‌دانند و اشاره می‌کنند علارغم سرمایه‌گذاری‌های شماری از شرکت‌های بزرگ نفتی در کشورهای یاد شده، مجازاتی هرگز اعمال نشده است. شرکت‌های آمریکایی می‌گویند رقیبان خارجی آنها می‌توانند در ایران و لیبی سرمایه‌گذاری کنند، در حالی که آنها به وسیله رشته‌ای از تحریم‌های جداگانه و سختگیرانه‌تر از این امر بی‌بهره ماندند. لارسون روز پنجشنبه گفت در حالی که ایران و لیبی همچنان حائز اهمیتند، این تحریم‌ها برای مقابله با اقدامات عراق جهت آشفتن بازارهای انرژی کارکرد چندانی ندارند. ایلسا که در سال 1996 به تصویب رسید، با مقاومت قابل توجهی از سوی شرکت‌های آمریکایی چون کوناکو و شرکت‌های دیگری که اغلب علیه تحریم‌های یکجانبه در حوزه صنایع نفتی سخن می‌گویند، روبرو شده است. جورج واکر بوش، رئیس جمهوری ایالات متحده، اوت گذشته تمدید 5 ساله ایلسا را امضا کرد، اما این قانون از هنگام پیشنهاد مادلین اولبرایت، وزیر خارجه دولت کلینتون، دائر بر قائل شدن تسهیلاتی در آن فعالانه اعمال نشده است. پیشنهاد آلبرایت زمانی مطرح شد که شرکت فرانسوی توتال فینا الف و شرکت مالزیایی پتروناس در میدان نفتی پارس جنوبی ایران سرمایه گذاری کردند.
اما روسیه بار دیگر تاکید کرد که در تکمیل نیروگاه هسته‌ای بوشهر همکاری‌های خود با ایران را ادامه خواهد داد. مانی کسروی، گزارشگر رادیو آزادی در مسکو.
روسیه به رغم همه فشارها و تبلیغات منفی به تمامی تعهدات خود برای تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر عمل می‌کند. معاون وزیر انرژی اتمی روسیه با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگاران افزود همکاری‌های اتمی ایران و روسیه بر اساس قرارداد منعقده بین دو کشور ادامه دارد. والری لبدف گفت یک هیئت روسی که اخیراً از نیروگاه اتمی بوشهر دیدن کرده پس از بازگشت اعلام کرد که کلیه امور بر اساس تعهدات مسکو و طبق برنامه پیش می‌رود. او ادعای کشورها و سازمان‌های مختلف غربی در مورد امکان استفاده ایران از این نیروگاه برای اهداف نظامی را به شدت رد کرد. او متعهد نشدن ایران به بازگرداندن سوخت نیروگاه را بی‌پایه خوانده و یادآور شد که در اساس توافق دو طرف تمامی سوخت مصرف شده به روسیه بازگردانده خواهد شد. به گفته وی بر اساس مقررات سازمان بین‌المللی انرژی اتمی هر کشور در مقابل سوخت مصرف شده تعهد دارد. در تایید گفته‌های وزیر انرژی اتمی روسیه روز گذشته، روبرت نعمتولین، دانشمند و رئیس شورای محیط زیست روسیه نیز گفت ایران به این زودی از فناوری تجزیه سوخت اتمی و تولید اورانیوم غنی شده برخوردار نخواهد شد. مانیک اسروی، مسکو.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42-02-21-12-26-10 و شماره فکس کد 42-02-21-12-26-09. برای شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی به طور زنده و یا آرشیو شده می توانید به آدرس radioazadi.org مراجعه کنید.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. چندی پیش نشست کمیسیون حقوق کودک سازمان ملل با حضور نمایندگانی از سازمان‌های دولتی و غیر دولتی ایران برگزار شد. دو هفته پیش در مراسمی که در جنوب کالیفرنیا از سوی کانون دفاع از حقوق کودکان کالیفرنیای جنوبی برای جمع‌آوری کمک به جمعیت دفاع از کودکان ایران برگزار شد، همکارمان فهیمه براتی گفتگویی داشت با زرین شقاقی، عضو هیئت مدیره کانون حمایت از حقوق کودکان ایران و نماینده کانون و انجمن حمایت از کودکان ایران در این نشست. این تنها گروه ایرانی است که در سازمان ملل ثبت شده است. به گفته‌های خانم زرین شقاقی در گفتگو با فهیمه براتی گوش می‌کنیم.
نمایندان مجلس ایران 4-5 تاشون بودن و یک خانومی هم از طرف دولت ایران به عنوان سازمان دولتی شرکت داشتن و بحثایی که اونها میکردن که خب خانوم به یه سری بحثا کردن در مورد این که ما 60% دانشجوهامون که وارد دانشگاه میشن دختر هستن و چطور 70-80% از بچه های ما 5-6 سال اول مدرسه رو تمام میکنن و صحبت داری میکردن که چقدر موفق شدن که سواد آموزی رو در ایران درصدش رو بالا ببرن. مسئله‌ای که نماینده مجلس یکیشون مطرح کرد این بودش که مشکلاتی که ایشون فکر میکرد بچه های ما دارن این هستش که بچه های ما بعضیشون دو زبانه هستن، وقتی که از دهات میان به تهران در خونه یک زبان صحبت میکنن و در مدرسه یک زبان دیگه، یه مشکلی که ماها باید باش روبرو بشیم. و مسئله دومی که مطرح کردن این بود که ما باید به بچه ها یاد بدیم چطور با فشارهای عصبی و روحی زندگی دست و پنجه نرم کنن، چطور بتونن راحت‌تر تحمل کنن. این صحبتایی بود که اونا کردن. برداشتی که خود من داشتم از تمام جلساتی که موفق شدم برم در سازمان ملل این بودش که به طور کل در طول 10-12 سالی که پیمان حقوق کودک توسط تمام کشورها به جز سومالی و آمریکا امضا شده، نه فقط فقر و بیسوادی و خشونت بر ضد بچه‌ها و زنان کمتر نشده که زیادترم شده و این باعث ناراحتی و عصبانیت اکثریت سازمان‌های غیر دولتی و کودکانی بود که نمایندگان بچه‌ها بودن و که اومده بودن یه سری از بچه‌ها شرکت می‌کردن و این همه رو خیلی ناراحت کرده بود. و یه حرف قشنگی که یکی از بچه‌ها زد وقتی که گفتن که ما در سال مثلا 2015 قصد داریم که اشکالات رو برطرف بکنیم، این بچه ها میگفتن که چرا حالا نه، چرا باید صبر کنیم تا اون موقع، چون 10-12 سال گذشته که هیچ کار درستی نشد. ولی چیزی که من خودم بهش معتقد هستم که سازمان ملل میتونه کار بکنه و من خوشحالم که رفتم اونجا اینه که یک موقعیتی شده، مکانی شد برای گرد همایی سازمان های غیر دولتی مثل ما که ما با همدیگه آشنا بشیم و یک زنجیر و یک شبکه قوی از سازمان‌های غیر دولتی که به نظر من خیلی موفق‌تر از سازمان‌های دولتی بودن برای کمک به بچه‌ها تشکیل بدیم و بتونیم در آینده با بازوی پرتری و پرتوانگرتری بتونیم به جنگ مشکلات بریم و بتونیم به بچه‌ها خدمت بکنیم.
زرین شقاقی، عضو هیئت مدیره کانون حمایت از حقوق کودکان ایران.
امروز در مجله نیویورک، نگاهی به فیلم هفت روز در تهران، نخستین کار سینمایی آقای رضا خطیبی که در ماجرای سفر یک مستندساز ایرانی مقیم فرانسه به همراه گروه خبرنگار فرانسوی به ایران، به دوگانگی فرهنگی ایرانی‌های مهاجر و دیدگاه‌های غرب نسبت به ایران می‌پردازد. و همچنین دیداری با آقای رضا خطیبی، کارگردان 35 ساله فیلم، که در مصاحبه با رادیو آزادی از بازگشت خود به ایران بعد از 17 سال دوری و حدیث نفسی سخن میگوید که در فیلم هفت روز در تهران ساخته است. روشنفکران، هویت ایرانی و خودسانسوری، امروز در مجله نیویورک. همچنین امروز در مجله نیویورک نگاهی به جشنواره فیلم دیدبان حقوق بشر که هفته گذشته با فیلم‌های درباره تأثیر جنگ، نجات پرستی، خودکامگی و تعصب‌های قومی و مذهبی بر زندگی آدم‌ها در تالار واتریت از مجموعه عظیم مرکز هنری لینکلن آغاز به کار کرد. جشنواره‌ای که 13 سال است به همت سازمان دیدبان حقوق بشر برگزار می‌شود، بعد از فاجعه 11 سپتامبر مفهوم تازه‌ای پیدا کرده است. سینمای حقوق بشر امروز در مجله نیویورک.
امروز در ساعت سوم برنامه ها، یعنی حدود 47 دقیقه دیگر، در کنار مجله نیویورک و پس از این برنامه اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران را هم تقدیمتان خواهیم کرد. برنامه‌ای که معمولاً یک شنبه ها پخش می شد. این برنامه به بررسی ترجمه میرزا حبیب اصفهانی از سرگذشت حاجی بابا اختصاص دارد، بر اساس پژوهش جواد طباطبایی، پژوهشگر فلسفه سیاسی و تاریخ. اما بازگردیم به گزارش‌های خبری بین‌المللی. کشورهای اتحادیه اروپا یکی پس از دیگری بازنگری در قوانین مهاجرت و پناهندگی را در دستور کار پارلمان‌های خود قرار دادند. احمد رفعت در گزارشی که خواهیم شنید نگاهی دارد به قوانین جدید مهاجرت در برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا.
مهاجرت چه قانونی و چه غیر قانونی آن یکی از مشکلاتی است که اروپا در ماه‌های اخیر درگیر آن است و در اجلاسی سویل که صبح روز جمعه آغاز به کار کرد سعی شده است برای آن پاسخی مناسب یافته شود. در ماه‌های گذشته بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا کوشش‌هایی را در این زمینه به تنهایی انجام داده بودند. در ایتالیا پس از تصویب قانون جدید مهاجرت از سوی مجلس، این لایحه هم‌اکنون در سنای این کشور مورد بررسی قرار دارد. بر پایه این قانون در آینده مهاجرین غیرقانونی نه تنها بلافاصله حکم اخراج دریافت خواهند کرد، بلکه توسط پلیس به کشورهایشان نیز بازگردانده خواهند شد. برای مهاجرت به ایتالیا در آینده متقاضیان باید در کشورهای محل اقامت خود تقاضای کار کرده و تنها در صورت یافتن آن و امضای قرارداد ویزای ورود به ایتالیا دریافت خواهند کرد. شهروندان کشورهایی که عضو پیمان شنگن و یا اتحادیه اروپا نیستند بلافاصله پس از ورود به ایتالیا مجبور به انگشت نگاری خواهند بود. کارگران مهاجر در صورت از دست دادن کار و یا به پایان رسیدن قراردادشان مجبور خواهند بود در صورت عدم یافتن کار جدیدی در ظرف 3 ماه ایتالیا را ترک کنند. تنها پس از 6 سال اقامت خارجیان مهاجر خواهند توانست کارت اقامت دائمی را به دست آورند. در اتریش دولت دست راستی کنونی در ماه ژوئن لایحه قانونی جدیدی را به مجلس این کشور ارائه داده است که قرار است در ماه ژوئیه به بحث گذارده شود. یکی از بندهای این قانون جدید که در صورت تصویب از اول ژانویه سال 2003 میلادی به مرحله اجرا در خواهد آمد، مهاجرین را موظف می‌سازد بلا فاصله پس از ورود در کلاس‌های زبان آلمانی ثبت نام کنند. تعداد مهاجرین جدید در آینده بر پایه این قانون نباید از 10,000 نفر در سال تجاوز کند. 31 ماه مه گذشته در دانمارک پارلمان قانون جدیدی را به تصویب رساند که شرایط مهاجرت و پناهندگی به این کشور را مشکل‌تر ساخته است. در آینده مهاجرین تنها پس از 7 سال اقامت در دانمارک خواهند توانست کارت اقامت دائمی را به دست آورند. در حال حاضر این کارت پس از 3 سال اقامت برای شهروندان غیر اروپایی صادر می شود. قانون جدید همچنین سن ازدواج شهروندان دارمارکی با خارجی ها را که قبلا 18 سال بود به 24 سال افزایش داده است، تا بدین ترتیب از شمار کسانی که تقاضای تبعیت دانمارک را می کنند کاسته شود. کلاس های زبان و فرهنگ دانمارکی نیز در آینده برای شهروندان خارجی مقیم این کشور اجباری خواهد بود و کسانی که به بیش از 2 سال زندان محکوم شده باشند به هیچ وجه نخواهند توانست اجازه اقامت در این کشور را کسب کنند. در آلمان بوندسرات که به مثابه مجلس فراایالتی عمل می کند 22 مارس سال جاری میلادی قانون جدید مهاجرت را به تصویب رساند. بر پایه این قانون شمار مهاجرین جدید باید سالیانه بر پایه احتیاجات اقتصادی کشور تعیین شود. در آلمان نیز آموختن زبان در آینده اجباری خواهد بود و برای به دست آوردن کارت اقامت دائمی سیستم جدیدی پیشنهاد شده است. در این سیستم سن، آموزش، موقعیت خانوادگی و شناخت از زبان و فرهنگ آلمانی در صدور کارت اقامت دائمی تعیین کننده خواهند بود. خوزه ماریا آزنار نخست وزیر اسپانیا به تازگی اعلام کرد که در آینده به هیچ وجه مهاجرین غیرقانونی به طور جمعی نخواهند توانست موقعیت خود در این کشور را قانونی سازند. در 5 سال گذشته 400 هزار نفر از این طریق توانسته بودند حضور خود در اسپانیا را قانونی سازند. در اسپانیا نیز داشتن قرارداد کار برای شهروندان غیر اروپایی که قصد مهاجرت به این کشور را دارند اجباری است و تعداد این قراردادها سال به سال بر مبنای احتیاجات نهادهای اقتصادی و بازرگانی تعیین خواهد شد. مهاجرین غیرقانونی از آغاز سال جاری میلادی به محض بازداشت به کشورهای محل اقامتشان بازگردانده می شوند. دولت جدید پرتغال نیز که از ائتلاف احزاب میانه و راست تشکیل شده است مشغول تهیه قانون جدید مهاجرت است. نخست وزیر پرتغال خوزه دوراو باروزو اعلام کرد از اول ژانویه سال 2003 میلادی سالیانه تنها به 27 هزار نفر اجازه مهاجرت و اقامت در این کشور داده خواهد شد. 12 آوریل دولت تونی بلر طرح قانون جدیدی را به مجلس بریتانیا ارائه داد که شرایط مهاجرت و اقامت در این کشور را مشکل‌تر می‌سازد. بر پایه این طرح علاوه بر اجباری شدن آموزش زبان انگلیسی برای شهروندان خارجی، دولت بریتانیا آنها را موظف به امضای قراردادی می‌کند که در آن متحد می‌شوند به قوانین بریتانیا و ارزش‌های دموکراتیک این کشور احترام بگذارند. در هلند نیز که اخیراً احزاب دست‌راستی در انتخابات برنده شده‌اند، قوانین جدیدی برای مشکل‌تر ساختن مهاجرت به این کشور در دست تهیه هستند. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
و در ادامه این گزارش دیگر همکارم شهرام میریان ضمن اشاره به آماری رسمی درباره شمار کل پناهجویان در اتحادیه اروپا از برخی اختلاف نظرها هم در کشورهای عضو این اتحادیه درباره اعمال مجازات یا عدم مجازات علیه کشورهای مبدأ مهاجران غیرقانونی میگوید.
بر اساس یک آمار رسمی که همزمان با گرد همایی رؤسای جمهور و نخست وزیران اتحادیه اروپا در وین پایتخت اتریش انتشار یافته، از 10 سال پیش به این سو 2,200,000 پناهجو از 10 کشور جهان از جمله ایران راه به 15 کشور عضو اتحادیه اروپا گشودند. در این جدول یوگسلاوی با 680,000 پناهجو مقام اول، افغانستان با 159,000 مقام پنجم، ایران با 106,000 متقاضی پناهندگی مقام هشتم و بالاخره جمهوری کنگو با 89,000 پناهجو مقام دهم را از آن خود کردند. از آنجا که اکثر این پناهندگان از راه‌های غیرقانونی وارد کشورهای اتحادیه اروپا شدند، از این رو یکی دیگر از موضوع‌های مطرح شده در گردهمایی اسپانیا آن بود که آیا برای آن دسته از کشورهای مبدأ پناهجویان که در پیکار با قاچاق انسان تشریک مساعی به عمل نمی‌آورند می‌بایستی مجازات سیاسی و اقتصادی اعمال کرد؟ گرهارد شرودر صدراعظم آلمان در لابلای گردهمایی سران اتحادیه اروپا در اسپانیا درباره قاچاق انسان توسط باندهای تبهکار به خبرنگاران آلمانی گفته است آمار رسمی نشان از آن دارد که سالانه 500 هزار نفر از راه‌های بسیار خطرناک توسط قاچاقچیان انسان پا به کشورهای اتحادیه اروپا می‌گذارند. آمار غیر رسمی اما خبر از 3 میلیون تن می‌دهد. شودر سپس ادامه می‌دهد که سازمان‌های تبهکار تاکنون از این طریق میلیاردها دلار به جیب زدند. به این ترتیب ضرورت پیکار با این گونه سازمان‌ها بیش از گذشته است. ولفگانگ شوسل صدر اعظم اتریش هم در راستای مبارزه با قاچاق انسان دیدگاه مشابهی ارائه می‌دهد، اما در این حال خواهان آن می‌شود که آن دست از کشورهای مبدأ که از این پس علیه مهاجران غیرقانونی با اتحادیه اروپا همکاری نکنند می‌بایستی مورد تحریم اقتصادی قرار گیرند. وی در این پیوند اینن می‌گوید آخرین راه حل برای برون شد از این معضل اعمال مجازات است. در غیر این صورت سیاست مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا برش و قاطعیت خود را از دست می‌دهد. بریتانیا و اسپانیا هم نسبت به این موضوع دارای دیدگاه مشابهی با اتریش‌اند، ولی آلمان برعکس موافق مجازات علیه کشورهای مبدأ مهاجران غیرقانونی نیست، بلکه از این راه و روش پیروی می‌کند که اتحادیه اروپا می‌بایستی با این گونه کشورها که اکثراً فقیر و ندارند همکاری همه جانبی به عمل آورد. بنابراین سران اتحادیه اروپا در گرد همایی اسپانیا نتوانستند در مورد مجازات و یا عدم مجازات علیه کشورهای مبدأ مهاجران غیرقانونی به توافق یک پارچه‌ای دست یابند، ولی در مورد پیکار همه جانبه علیه باندهای قاچاق انسان آرای یکسانی ارائه دادند. و این در حالی است که یک نظرسنجی به ما میگوید اکثر شهروندان اتحادیه اروپا سیاست این اتحادیه در راستای مبارزه با مهاجران غیرقانونی را مورد انتقاد قرار میدهند، ولی در این حال خواهان آنند که مهاجران متخصص بیشتری وارد کشورهای عضو این اتحادیه شوند. این نظرسنجی که وسیله کمیسیون اتحادیه اروپا انجام گرفته همچنین میگوید که تنها 14% سوال شوندگان ناخرسندی خود را نسبت به مهاجران ابراز داشته و خواهان بازگشت آنها به کشورهایشان شدند. 25% شهروندان اتحادیه اروپا از سوی دیگر گفتند که مهاجران مزاحم آنها نیستند، ولی خواهان آنند که مهاجران خود را با آداب و رسوم کشور میزبان تطبیق دهند. شهرام میریان، رادیو آزاد.
با پایان گرفتن نشست شورای بزرگان یا لوی جرگا در افغانستان، با تعیین رئیس دولت جدید و با انتخاب اعضای کابینه، امید به این که این کشور بتواند پس از سالها جنگ و اشغال در مسیر توسعه و ثبات گام بردارد فزونی یافته است. در این زمینه همایون مجد، گزارشگر رادیو آزادی، گفتگویی دارد با سفیر افغانستان در واشنگتن.
آقای اسحاق شهریار، سفیر دولت انتقالی افغانستان در واشنگتن، از برپایی لویا جرگه و انتخاب حامد کرزی به عنوان رئیس دولت انتقالی ابراز خوشنودی میکند و میگوید
بعد از چندین سال بعد موافق شدیم که اولین لویا جرگه ما باز صورت گرفت و موافقانه تمام شد و به طبق آزادی مردم افغانستان بعد از چندین سال بعد تانستن که حکومت خود را انتخاب کنن و یک شخص بزرگ و لیدر محبوب ما را آقای کرزی رئیس جمهور افغانستان بسازن. ما به این بسیار خوش هستیم و این خوشی نه تنها بر افغانستان است، به تمام ممالک دنیا است که افغانستان موفق شده که میخواهد در رای دموکراسی و آزادی پیش بره.
اما به نظر میرسد در داخل افغانستان همه با تصمیم لویا جرگه موافق نیستند، از جمله جنگ سالاران، گروه های مسلح شبه نظامی و کسانی که سالها از هرج و مرج و بحران برای حفظ منافع خود استفاده کردند. آقای اسحاق شهریار میگوید برطرف ساختن مسائلی که سالها گریبانگیر افغانستان بوده است به زمان نیاز دارد و باید روندی را طی کند.
افغانستان در شروع دموکراسی است و خوشبختی است که معنای دموکراسی همین است که هر کس بتواند که انتقاد کنه، هر کس بتواند صدای خود بلند کنه، هر کس میتواند که شکایت کنه و رئیس جمهور ما آقای کرزی به هم به اجازه داد که در لجرگه هر کس هر چی که میخواهد بخیزن و بگوین و همه گفتن. چیزها واقعی شده و این هم یک خوشبختی و مانع از این مذاکره افغانستان پیش میره. امروز با صحبت و گپ و شکایت خدا میگن و هر چیز میگن از این را پیش میره، نه از راه جنگ و تفنگ پیش میره. خود از این هم یک خوشبختی است.
یعنی این که این گروه های جنگ سالار مثلا آقای حکمتیار دوباره اسلحه به دست بگیرن، دوباره علیه دولت مرکزی کاری بکنن، به نظر شما وجود نداره؟
آقای حکمتیار من زیاد از این معلومات ندارم، متاسفانه که در لوی جرگه اونا داخل نبودن و این کارهایی که میکنن در درباره چیز حرف زدن نمیتونم. حکومت افغانستان خودش در این باره باید فیصله کنن که چی میکنن.
در دو دهه گذشته قدرت‌های خارجی و کشورهای نزدیک و همسایه افغانستان به ویژه ایران و پاکستان هر کدام به گونه ای و به دلیلی در تحولات و نقش داشتند. حالا که کشور در مسیر استقرار یک دولت مرکزی و برقراری امنیت و ثبات به حرکت درآمده است، این وضع چگونه خواهد بود؟ آقای شهریار اسحاق سفیر دولت انتقالی افغانستان در واشنگتن میگوید
قراره که رئیس جمهور ما آقای کرزای پیشتر هم حرف زدن، ما میده میگیم که امروز ما گذشته رو میمونیم بر گذشته. امروز ما یک آینده نو بر افغانستان میبینیم و آینده نو ما ایست که ما میخواییم پیش بریم، در خود افغانستان آزادی رو بیاریم، در خود افغانستان تحول اقتصادی رو بیاریم و مردم خود از بدبختی و بیچارگی خلاص کنیم و به این راه ما پیش بریم. و پالیسی آقای کرزای و حکومت افغانستان هم نیست که با هم ما میخواییم که رابطه احسن نداشته باشیم.
و درباره مشکلات امروز افغانستان آقای شهریار بوید
مشکلات بزرگی که در افغانستان امروز است مشکلات اقتصادی است. ما میخواییم که یعنی آزادی و ایرای خوبی و چیزا وقتی میاد که مملکت اقتصادا به پای خود استاد شود و مشکلات زیاد ما اقتصادی است و از این ما توصیه میکنیم، کوشش میکنیم که ممالک دنیا پولها و امدادی که به افغانستان وعده کردن اونا را در جریان پرتن و به افغانستان را به حکومت بدن که همه تحولات اقتصادی رو ما بتونیم شروع کنیم.
در این میان روزنامه واشنگتن پست در سرمقاله می نویسد دولت بوش که در حمایت از حامد کرزی از نظر زبانی سخاوتمند بوده اما عملا دست و دلبازی نشان نداده است، باید توجه خود را بر تحویل منابعی که دولت او برای کسب اعتبار در چند ماه آینده نیاز دارد متمرکز سازد. همچنین باید برای جنگ سالاران که با اکثر آنها رابطه و همکاری دارد روشن سازد که در صورت بروز درگیری های جناحی یا منطقه‌ای نیروهای آمریکا جانب دولت مرکزی را خواهند گرفت. واشنگتن پست اظهار نظر می‌کند که آمریکا نمی‌تواند دولت کرزی را بر افغانستان تحمیل کند اما می‌تواند و باید موازنه قدرت را به سود او تغییر دهد.
گزارش همایون مجد را می‌شنیدیم و گفتگوی او را با سفیر افغانستان در واشنگتن. به رادیو آزادی گوش می‌کنید. شنوندگان گرامی، لحظاتی دیگر مشروح خبرها را از رادیو آزادی می شنویم و پس از آن طبق روال معمول هر روزه در این اواخر می رویم به سراغ مهرداد مسعودی و تازه ترین خبرها از جام جهانی، جامی که می توان آن را جام شگفتی ها نام داد. اما اکنون همکارم بهمن باستانی آماده است با تازه ترین خبرها. فرماندار بوئینزهرا در استان قزوین میگوید در اثر زلزله امروز 5000 خانه روستایی خسارت دیده و 25000 نفر بی خانمان شدند. عده بی خانمان شدگان بخش های آبج و آب گرم در همین استان نیز 12,000 نفر اعلام شده است. زلزله ویرانگر امروز استانهای قزوین، همدان، کردستان، گیلان و تهران را تکان داد. در حالی که جانشین ستاد حوادث غیر مترقبه جمهوری اسلامی ایران عده کشته شدگان زلزله را 78 نفر اعلام می کند، خبرگزاری های داخلی ایران و خارجی می گویند عده قربانیان این حادثه از مرز 2500 تن گذشته است. 500 تن کشته و بیش از 2000 تن دیگر زخمی میانگین آمارهایی است که تا این لحظه از قربانیان زلزله ایران منتشر شده است. استان قزوین و منطقه بوین زهرا زلزله شدیدتر بوده و شدت آن تا 6.3 ریشتر اعلام شده است. بر پایه گزارش های رسیده پس لرزه های نسبتا شدیدی نیز در قزوین و در همدان روی داده که شدت آنها تا 5 ریشتر اعلام شده. صبح امروز استان تهران نیز به طرز محسوسی لرزید، اما گفته می شود که شدت زلزله تهران چندان نبوده که خسارات یا تلفاتی به بار آورد. در افغانستان همزمان با اصابت 2 راکت به نزدیکی محل گشت نیروهای آمریکا در شهر گردیز در استان پکتیا، 5 مظنون به عضویت در شبکه القاعده اسامه بن لادن بازداشت شدند. بازداشت این افراد نیز همزمان با کشف 1 خانه مملو از تجهیزات جنگی از جمله تعداد زیادی گلوله خمپاره در این منطقه صورت گرفت. از قندهار در جنوب افغانستان و آخرین شهر بزرگ سنگر طالبان در افغانستان نیز خبر می‌رسد که نیروهای آمریکا توانستند با کشف 6 غار در نزدیکی این شهر بیش از 5,000 گلوله خمپاره به دست آورند. حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان امروز اسامی تقریبا کلیه وزیران کابینه خود را اعلام کرد. غیر از وزیران دستگاه قضایی و امور زنان نام بقیه وزیران اعلام شده است. حامد کرزی به یونس قانونی سمت جدیدی را افسون بر وزارت آموزش یا معارف محول کرده است. یونس قانونی در دولت انتقالی افغانستان مشاور ارشد کرزی در امور امنیت داخلی کشور نیز خواهد بود. یونس قانونی که وزیر کشور در دولت موقت افغانستان بود، سمت وزارت معارف را در دولت انتقالی رد کرده بود. دلیل رد این سمت توسط قانونی، کلیدی نبودن آن در هیئت دولت بر زمینه جنگ قدرت در گروه‌های قومی رقیب در افغانستان تعبیر شده است. یونس قانونی تبار تاجیک دارد، اما تاج محمد وردک وزیر کشور جدید در دولت انتقالی افغانستان از فرماندهان پشتون این کشور است. 6 شهر فلسطینی بار دیگر به اشغال ارتش اسرائیل درآمد. جنین، نابلس، تولکرم، قلقیلیه و بخش‌هایی از بیت‌اللحم و رام‌الله شهرهای هستند در کرانه باختری رود اردن که ارتش اسرائیل کنترل آنها را بار دیگر به دست گرفته است. این عملیات به تصمیم کابینه امنیتی اسرائیل و به تلافی عملیات اخیر انتحاری فلسطینیان که 30 کشته از شمار اسرائیلیان به جا گذاشت صورت می‌گیرد. روز گذشته در اثر شلیک سربازان اسرائیل در کرانه باختری رود اردن در جنین دست کم 10 فلسطینی از جمله 5 کودک فلسطینی کشته شدند. مدیر کل وزارت دفاع اسرائیل امروز گفت دولت شارون تصمیم گرفته است که پاسخ کوبنده و قاطعی به حملات انتحاری علیه اسرائیل بدهد. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا در اظهاراتی که روز گذشته به دنبال عملیات انتحاری اخیر در اسرائیل ایراد کرد گفت اسرائیل حق دارد که به دفاع از خود اقدام کند. رئیس جمهوری آمریکا ارائه پیشنهاد صلح برای خاورمیانه را که تشکیل کشور مستقل فلسطین با مرزهای موقت از شمار اصول آن است به تعویق انداخته است. این طرح قرار بود 3 شنبه گذشته اعلام شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیروهای ارتش این کشور در چچنستان را فراخواند تا به یاری امدادگران سیل شمال قفقاز بروند. به گفته سخنگوی وزارت حوادث غیر مترقبه روسیه، سیل بیش از 20,000 نفر را در شمال قفقاز بی خانمان کرده و جان 10 نفر را گرفته است. گفته می شود که بیشتر قربانیان در اثر فروریزی ساختمان‌های ناتوان از مقاومت در برابر سیل و باران‌های شدید جان سپردند. اجلاس 2 روزه اتحادیه اروپا امروز در سویل اسپانیا خاتمه یافت. 2 موضوع اصلی اجلاس سران اتحادیه اروپا در سویل، چگونگی مقابله با آنچه موج مهاجرت غیرقانونی به اروپا خوانده شده و نیز گسترش مرزهای اتحادیه اروپا به شرق این قاره بود. گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان در اظهاراتی که به دنبال اجلاس سویل ایراد کرد گفت اتحادیه اروپا در تلاش ایجاد توازنی بین اجرای حق پناهندگی با تضمین امنیت شهروندان اروپا است.
Ich denke, dass ich feststellen kann, dass wir eine sehr ausgewogene Lösung hinbekommen haben. Eine Lösung, die deutlich macht, dass wir Einwanderung begrenzen und steuern wollen.
اجلاس سران اروپا در دو روز گذشته نتوانست البته به توافقی در مورد تحریم کشورهای مهاجرخیزی که از پذیرش اتباع پناهجوی پذیرفته نشده آنها در اروپا خودداری می‌کنند دست یابد. اسپانیا و بریتانیا مدافعان اصلی این تحریم و فرانسه و دانمارک از مخالفان اصلی این طرح بودند. اجلاس اتحادیه اروپا همچنین تصریح کرد که 10 کشور نامزد عضویت این اتحادیه از اروپای شرقی و مرکزی احتمالاً در سال 2004 میلادی به اتحادیه اروپا خواهند پیوست. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اتهام اخیر آمریکا مبنی بر پناه گرفتن افراد القاعده در ایران را تکذیب کرد. حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با غیر مستند خواندن اظهارات مقامات آمریکا در این باره گفت جمهوری اسلامی کلیه اتباع خارجی را که به هر شکلی منتسب یا مزنون به انتساب به القاعده بودند به کشورشان بازگردانده و این سیاست به طور جدی اجرا شده است. روز گذشته دونالد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا اظهار داشت تروریست‌های فراری از افغانستان ایران و عراق را به عنوان راه بازگشت به کشورشان مورد استفاده قرار می‌دهند. به گفته وزیر دفاع آمریکا برخی از افراد القاعده در ایران مانده‌اند، از جمله ابو مصعب زرقاوی اردنی متهم به دست داشتن در طرح عملیات بمب‌گذاری علیه منافع و اتباع آمریکا و اسرائیل در اردن. حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره زرقاوی تنها اظهار داشت طبق اطلاعات موجود فردی با این مشخصات در ایران حضور ندارد. مرتضی بختیاری رئیس سازمان زندان‌های ایران میگوید هنوز زندان‌هایی هستند که زیر نظر این سازمان قرار ندارند. به گفته رئیس سازمان زندان‌های ایران، زندان توحید و زندان‌های زیر نظر اداره‌های آگاهی تحت پوشش سازمان زندان‌ها نیستند و این سازمان پاسخگوی اعمالی نیست که در این زندان‌ها صورت می‌گیرد. رئیس سازمان زندان‌های ایران در دفاع از گسترش ساخت سلول‌های انفرادی در زندان‌های ایران به ویژه در اوین گفت بعضی جرائم به دلیل حساسیت و باندی بودن پرونده ایجاب می کند که متهم برای مدت کوتاهی به صورت انفرادی با حکم قضایی نگهداری شود. مدت زمان طولانی حبس زندانی در سلولهای انفرادی از شمار انتقادهای زندانیان ملی مذهبی و وکلای آنان در طی 2 سال گذشته علیه دستگاه قضایی بوده است که گاه این حبسهای انفرادی تا 7 ماه طول می کشید است. و جلسه محاکمه ابراهیم یزدی امروز در تهران برگزار شد. ابراهیم یزدی وزیر خارجه نخستین دولت جمهوری اسلامی و دبیرکل نهضت آزادی ایران که نزدیک به 2 سال پیش برای معالجه به آمریکا رفته بود، غیاباً مورد پیگرد قضایی قرار گرفت. حکم بازداشت غیابی دکتر ابراهیم یزدی در جریان بازداشت‌های گروهی اعضای نهضت آزادی و چهره‌های ملی مذهبی در زمستان 79 صادر شد و بعد از بازگشت او به ایران در حدود 2 ماه پیش دادگاه انقلاب تهران او را فراخواند. امروز 15مین جلسه محاکمه ابراهیم یزدی بود و دوشنبه آینده قرار است جلسه محاکمه او ادامه یابد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ابراهیم یزدی را به اتهام‌های از جمله اقدام علیه امنیت ملی محاکمه می‌کند.
تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزاد. باز هم باور نکردنی هایی که به واقعیت پیوست. کره جنوبی و ترکیه در نیمه نهایی جام جهانی در کنار آلمان و برزیل بزرگ. در حالی که بزرگانی دیگر همچون ایتالیا، آرژانتین و امروز هم اسپانیا در عین ناباوری از گردونه رقابت ها بیرون رفتند. مقداد مسعودی و شگفتی های امروز جام شگفتی ها.
۲۳مین روز جام جهانی 2002 کره و ژاپن شاهد برگزاری دو دیدار دوم مرحله یک‌چهارم نهایی بود تا با صعود دو تیم دیگه به مرحله بعدی تیم‌های دور نیمه نهایی کامل بشن. در این دو بازی تنها یک گل و اون هم از نوع طلاییش به ثمر رسید و تعداد کل گل‌های به ثمر رسیده در تورنمنت بعد از 60 بازی به این ترتیب به رقم 152 گل رسید. تا قبل از دیدارهای امروز قاره‌های آمریکای جنوبی و اروپا به لطف پیروزی‌های برزیل و آلمان در دیدارهای روز جمعه 31 خرداد هر کدوم یک نماینده در جمع 4 تیم برتر جام داشتند. آسیا و آفریقا هم امید به کره جنوبی و سنگال بسته بودند تا برای اولین بار در تاریخ 72 ساله جام جهانی 4 تیم حاضر در مرحله نیمه پایانی از 4 قاره مختلف باشند. در میان 64 تیمی که در 16 دوره قبلی جام جهانی در جمع تیم‌های دور نیمه نهایی حضور داشتند، 17 کشور اروپایی 45 بار به نمایندگی از قاره سبز در دور نیمه پایانی به میدان رفتند. برزیل، آرژانتین، اوروگوئه و شیلی هم 4 تیم آمریکای جنوبی بودند که در مجموع 19 بار نماینده قاره‌شون در دور نیمه نهایی بودند. ایالات متحده در اولین دوره مسابقات که به صورت دعوتی انجام شد با پیروزی در گروهش مستقیما به دور نیمه نهایی رسید. باید توجه داشت که نحوه چگونگی برگزاری بازی‌ها در اولین دوره بسیار متفاوت بود. به هر حال آمریکا تا قبل از جام جهانی امسال تنها تیم غیر آمریکای جنوبی و اروپایی بودش که در تاریخ جام جهانی به دور نیمه نهایی رسیده بود، ولی در تاریخ معاصر و بعد از اولین دوره بازی‌ها هیچ تیم ملی خارج از اروپا و آمریکای جنوبی در جمع 4 تیم پایانی جای نگرفته بود. انتخاب تیم‌های پرتجربه مثل برزیل و آلمان برای مرحله نیمه نهایی امسال هیچ جای تعجب نداشت. برزیل با 10 حضور قبلی در جمع 4 تیم برتر و آلمان با 9 صعود به دور نیمه پایانی از این لحاظ در جمع تیم‌های ملی دنیا رکورددار هستند. جام جهانی امسال پر از شگفتی‌های غیر مترقبه بوده و یکی از دو بازی امروز تیم نورسیده‌ای رو به دور بعدی می‌فرستاد. ولی اگر کره جنوبی میتونست از صد تیم پرتجربه اسپانیا عبور کنه، اولین تیم آسیایی و در تاریخ اخیر جام جهانی اولین تیم غیر اروپایی و یا آمریکای جنوبی میشد که به عنوان یکی از 4 تیم برتر جهان قلمداد می‌گردید. دیدار کره و اسپانیا در حضور بیش از 42,000 تماشاگر حاضر در ورزشگاه جام جهانی گوانگجو رأس ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت محلی شروع شد. همچون بازی‌های قبلی کره، تماشاگرای این بازی ورزشگاه را یک دست قرمز کرده بودند و قبل از بازی هم با کارت‌های بزرگی جمله کره افتخار آسیا را در سکوهای جنوبی ورزشگاه به نمایش گذاشتند. اسپانیا و کره دو بار در جام‌های جهانی 90 و 94 و هر دو بار در روزهای 27 خرداد با هم بازی کرده بودند که در جام 90 ایتالیا اسپانیول‌ها 3-1 کره را شکست دادند و در دالاس آمریکا دو تیم به تساوی 2-2 رضایت دادند. تنها دو بازیکنی که از دیدار 12 سال پیش دو تیم در ایتالیا امروز هم به میدان رفتند، کاپیتانای دو تیم بودند. هونگ میونگ بو در شکست 3-1 کره از اسپانیا در ایتالیا 90 دقیقه کامل بازی کرد و فرناندو هیرو در اون دیدار روی نیمکت ذخیره‌های اسپانیا بود. برخلاف دیدارهای قبلی کره، تیم میزبان این بار نتونست از حمایت بی‌دریغ تماشاگرای خودش حداکثر استفاده را بکنه و این اسپانیا بود که در طول بازی بر این دیدار تسلط کامل داشت. در 45 دقیقه دوم جمال قندور داور مصری این دیدار در میان تعجب همگان گلی که به نظر می‌اومد هیچ ایرادی نداشت و برای اسپانیا مردود شمرد تا این دیدار فشرده در پایان وقت قانونی بدون گل به پایان برسه. در اوایل نیمه اول وقت اضافی خواکین توپی را از روی خط کرنر به سوی دروازه لی وونجه ارسال کرد که این سانتر با ضربه سر فرناندو مورینتس به تور دروازه کره چسبید. در حالی که بازیکن‌های کره همگی تصور کردند که اسپانیا با به ثمر رسوندن گل طلایی آرزوی اونها را برای رسیدن به مرحله نیمه نهایی برباد داده بود، کمک داور ترینیدادی این بازی مایکل ریگونات به غلط پرچمش را به دلیل اینکه تصور می‌کرد خواکین توپ را بعد از عبور از خط سانت کرده بود بالا آورد. عدم کامیابی دو تیم در گشودن دروازه‌های همدیگر در 30 دقیقه وقت اضافی سرنوشت این دیدار را به ضربات پنالتی کشوند. بعد از دیدار فرانسه و اوروگوئه و انگلیس نیجریه که 0-0 مساوی تموم شدن، بازی کره جنوبی و اسپانیا سومین دیدار بدون گل این تورنمنت شد. و همچنین بعد از بازی اسپانیا و ایرلند در مرحله 1/8 این دومین بازی بود که در مراحل حذفی به پنالتی کشیده شد. کره و اسپانیا 3 ضربه اول پنالتی خودشون رو به ثمر رسوندن. آن جونگ هوان ضربه 4 کره رو به گل تبدیل کرد و وقتی که ضربه خواکین و لی وونجه مهار کرد، به ناگهان کره خودش در قدمی رسیدن به مرحله نیمه نهایی احساس کرد. کاپیتان هونگ میونگ بو با به ثمر رسوندن پنالتی 5 کره جنوبی 47 میلیون کره ای رو به عرش اعلی فرستاد. در مقابل اسپانیا که دو بار به ناحق گل‌هاشون مردود شمرده شد، داور مصری و کمک داور ترینیدادی این دیدار رو بانی اصلی شکست خودشون می‌دونستان. کره جنوبی با این پیروزی غیر قابل باور در مرحله نیمه نهایی روز سه‌شنبه 4 تیر ماه ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت ایران مقابل تیم ملی آلمان در سئول به میدان میره. در دیگر بازی امروز مرحله نیمه نهایی تیم‌های ملی ترکیه و سنگال در دیداری پرکش و قوس در اوزاکای ژاپن و در حضور بیش از 44,000 تماشاگر به دیدار هم رفتند تا 4 و آخرین تیم صعودکننده به مرحله نیمه پایانی را از بین خودشون معرفی کنند. این اولین راهیابی دو تیم به مرحله 1/4 نهایی جام جهانی و طبعاً پیروزی هر کدوم از اونها منجر به حضور تیم نوپای دیگه‌ای در جمع 4 تیم برتر جام جهانی 17 میشد. سنگال بعد از پیروزی خیره کننده روز اول مسابقات مقابل فرانسه تنها به لطف دو تساوی مقابل دانمارک و اوروگوئه به مرحله یک هشتم رسید که در اونجا سوئد با یک گل طلایی از سر راه خودش برداشت. برونو متسو مربی فرانسوی سنگال میدونست که بعد از برد روز اولشون اونها اونطور که باید شاید چهره خوبی را از خودشون نشون نداده بودند. در طول این دیدار یک چهارم نهایی هم شاگردای متسو بسیار خوش اقبال بودند که در طول وقت قانونی دروازه اونها مقابل ترکیه گشوده نشد. هاکان شوکر کاپیتان پرتجربه ترک ها سه بار موقعیت های طلایی گل در جلوی دروازه خالی سنگال از دست داد. سنول گونش سرمربی تیم ملی ترکیه وقتی متوجه شد که شوکر اعتماد به نفس خودش از دست داده در دقیقه 67 منزیس ایلهان رو به جای شوکر به میدان فرستاد. این بازی جذاب علارغم موقعیت‌های فراوان دو تیم در پایان وقت قانونی بدون گل تموم شد و برای پنجمین بار در جمع 12 بازی مراحل یک هشتم و یک چهارم کار به وقت اضافی کشیده شدش. ترک ها که در طول 90 دقیقه برتری چشمگیری نسبت به سنگال داشتند در دقیقه چهارم وقت اضافی مزد حملات متعدد خودشون رو بالاخره گرفتن. ایلهان که در اواسط نیمه دوم جانشین شوکر بیروحیه شده بود با به ثمر رسوندن گل طلایی 66 میلیون ترک رو به هوا فرستاد. در مرحله نیمه نهایی ترکیه روز چهارشنبه 5 تیر رأس ساعت 4 بعد از ظهر به وقت تهران در سایتاما ژاپن با تیم ملی برزیل دیدار خواهد کرد. این دو تیم در جریان دیدارهای گروه 3 در یک دیدار جنجالی در اولسان با هم روبرو شدند که اون بازی پرسرصدا رو برزیل 2-1 به سود خودش پایان داد. بدین ترتیب برای اولین بار از جام جهانی 78 تنها دو تیم از اروپا در جمع 4 تیم برتر جام جهانی حضور دارند. در اون سال هلند و ایتالیا مقام‌های دوم و چهارم جام نصیب خودشون کردند و از جام جهانی 82 که هر 4 تیم برتر از قاره سبز بودن تا پایان جام جهانی 98 فرانسه در 5 دوره قبلی حداقل 3 تیم اروپایی جزو 4 تیم مرحله نیمه پایانی بودند. مهرداد مسعودی، رادیو آزادی، سئول، کره جنوبی.
بله، دقایقی دیگر باز هم ارتباط تلفنی خواهیم داشت با مهرداد مسعودی درباره جشن و شادمانی مردم کره در پی پیروزی باورنکردنیشان بر اسپانیا. اما احمد رفعت دیگر همکارم از اندوه اسپانیایی ها میگوید و از اینکه اعتقاد دارند ناجوان مردانه بازنده شدند.
اسپانیا از مسابقات جام جهانی فوتبال حذف شد. تیم یکی از دو کشور مهماندار این مسابقات کره جنوبی پس از 120 دقیقه بازی با پنالتی توانست به دوره نهایی راه پیدا کند. این باخت نیست چون حذف ایتالیا به حساب بی تجربگی کمک داوران و قضاوت‌های اشتباه داور مصری این دیدار جمال القندور گزارده می شود. در حاشیه اجلاس سران کشورهای اتحادیه اروپا در سویل نخست وزیر اسپانیا خوزه ماری آزنار گفت باخت تیم ما را باید 50% نتیجه خوششانسی کره‌ای ها دانست و 50% دیگر را به گردن قضاوت های نادرست داور و همکارانش گذاشت. آزنار برخلاف رهبران سیاسی ایتالیا با لحنی آرام صحبت می کرد و به هیچ وجه داور مصری را متهم به نادرستی نکرد. در اسپانیا هواداران فوتبال بر این عقیده بودند که پس از حذف ایتالیا این بار تیم سرخپوشانشان خواهد توانست به دیدار نهایی راه یابد. اسپانیایی ها که بسیار خرافاتی هستند میگویند تیم ملی فوتبالشان تلسم شده است و هرگز نخواهد توانست جام جهانی را به دست آورد. اسپانیایی ها با حذف تیم فوتبالشان دیگر حتی قادر نخواهند بود ادامه این جام را در تلویزیون مشاهده کنند. تلویزیون دولتی اسپانیا به دلیل گرانی تنها حقوق پخش دیدارهای سرخپوشان را از فدراسیون جهانی فوتبال خریداری کرده بود. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
حالا دیگر ارتباط تلفنی داریم با مهرداد مسعودی در سئول. آقای مسعودی با سلام،
چند روزی پیشتر که کره جنوبی موفق شده بود که به مرحله یک چهارم راه پیدا بکنه، شما گزارش مستقیمی داشتید از شور و هیجان و ولوله‌ای که در سئول برپا بود. امروز که به مرحله نیمه نهایی رسیده، اونجا چه خبره؟
با سلامی گرم از کم خوابترین شهر دنیا، 2,200,000 مردم در سئول امروز در اماکن عمومی از طریق پرده‌های بزرگ سینمایی دیدار تیم‌های ملی کره جنوبی و اسپانیا را تماشا کردند. و اولین روز تابستون به خاطر حضور این 2,000,000 نفر حرارت بیشتری برقرار بود. در سراسر کره نزدیک به 5,000,000 در خیابون‌های این کشور بازی اسپانیا و کره را از اماکن در اماکن عمومی تماشا کردند. و الان که نزدیک به 7 ساعت از اتمام اون بازی میگذره، هنوز که هنوزه 100,000 مردم سئول کلان از وقتی اینجا هستش در خیابونه این شهر به شادی و هلهله میپردازن. نکته که باید به اون اشاره کنم، نظم عمومی هستش که علی‌رغم حضور 100,000 نفر در خیابونهای سئول برپا هستش. کلیه این تماشاگرها و طرفدارای فوتبال علی‌رغم هیجان زیادشون به همدیگه احترام میذارن. اگر کوچکترین آشغالی روی زمین ریخته بشه بلافاصله جمع میکنن، که در هیچ جای دنیا که من در سراسر دنیا تماشاگرای فوتبال از نزدیک دیدم یک همچین چیزی، یک همچین نظمی علی‌رغم هیجانی که دارن رو مشاهده نکردم. یه نکته بسیار جالب که باید امروز بهش اشاره کنم، دهکده پان مونجون که دو شبه جزیره کره رو به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم میکنه، در حین ضربات پنالتی سربازهای مستقر کره جنوبی در اون دهکده با بلندگو سربازهای مستقر کره شمالی در اون مر خط رو از جریان مسابقات در جریان ضربات پنالتی قرار میدادن. همونطور که میدونید در کره شمالی بازیهای جام جهانی پخش نمیشه و اساسا حضور کره جنوبی در این جام جهانی و حتی میزبانیش به اون اشاره این نمیشه. و سربازهای کره شمالی بر اساس شواهد عینی اینطور به نظر میاد که به محض متوجه شدن پیروزی نیمه جنوبی کره مقابل اسپانیا و راهیابی این تیم به مرحله نهایی جام جهانی با دست تکون دادن به سربازهای جنوبی اظهار خوشحالی کردن.
آقای مسعودی، یک سوالی دارم اگر کوتاه بفرمایید. شایع شده بود که باشگاه ایتالیایی پروجا به مهاجم کره‌ای خودش آن که گل پیروزی رو در برابر ایتالیا به ثمر رسوند و باعث حذف ایتالیا شد، گفته است که نمیتونه سلامت جانیش رو تضمین بکنه در صورت بازگشت به ایتالیا و به نحوی عذرش رو خواسته. چه اطلاعاتی در این زمینه دارید؟
بر اساس آخرین اطلاع ایتالیه کارگری در بریتانیا و اتحادیه اروپا، این اقدام باشگاه، این گفته رئیس باشگاه پروژی آقای گاوچی را شدیداً محکوم کرده. و بر اساس آخرین خبرهایی که از پروژی اومده، آن از سوی مربی این تیم خواستش از آن خواسته شده که مجدداً به پروژی برگرده. البته به خاطر حرارت زیادی که در نزد ایتالیایی هست مشخص استش که آن تصمیمش رو کی خواهد گرفت، ولی به هر حال در حال حاضر آخرین اخباری که در این رابطه هستش اینه که اتحادیه اروپا و اتحادیه کارگری قاره سبز این گفته های آقای گاوچی رو شدیداً محکوم کردن.
متشکرم. مهداد مسعودی در سئول، گزارش های شما رو در روزهای آینده و در مراحل نیمه نهایی و پایانی جام جهانی هم خواهیم شنید.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42-02-21-12-26-10 و شماره فکس کد 42-02-21-12-26-09. برای شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی به طور زنده و یا آرشیو شده می توانید به آدرس radioazadi.org مراجعه کنید.
سپاسگزارم از شما شنوندگان خوب رادیو آزادی و از همراهی شما با برنامه‌های ما. تا دقایقی دیگر ساعت سوم برنامه‌های امروز آغاز خواهد شد که در آن همکارم نازی عظیما میزبان شما خواهد بود با برنامه‌های مجله نیویورک و همچنین برنامه اندیشه‌های نو در تاریخ معاصر ایران و البته تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. امیدوارم که برنامه‌های رادیو آزادی را تا این لحظه پسندیده باشید و آماده همراهی ما باشید در طول یک ساعتی که در این بخش در خدمت شما خواهیم بود، بخش شبانگاهی برنامه‌های ما هم که به مدت دو ساعت از ساعت 22:30 به وقت ایران آغاز می‌شود. و تا آغاز ساعت سوم همراه با ابی به تماشای ستاره های سربی.
حضور گریه با من نبودن تو